سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بحث بعدی که مطرح میکنن و از مباحث بسیار مهم عمومات مباحث قرارداد هاست، مختص به کتاب البیع نیست، در همه ابواب جاریه، بحث معاطات. بحث معاطات در زمان قدیم خیلی پرکاربرد نبوده، به خاطر اینکه دعو مردم در انجام معاملاتشون این بوده که از لفظ استفاده میکردن، لذا همیشه به وسیله عقد لفظی عقد رو محقق میکردن. ولی در زمان متأخرین کم کم شایع شد که مردم دیگه از لفظ استفاده نمیکردن. اگه فروختم و خریدم، کم کم شیوعش از بین مردم افتاد. لذا مردم با انجام عمل، با فعل عملی انشاء میکردن. توجه داشته باشید این نکته، چون سال پیش من توضیح دادم، دیگه ضرورتی نداره مفصل توضیح بدم، که مراد از معاطات به معنای قبض و اقباض نیست ها. شما در عقد لفظ بیعی وقتی معامله ای رو انجام میدید، مثلا میگید فروختم کتاب را به 100 تومان، بعد از یه مدتی میاد این کتاب رو تحویل میدید و پول رو تحویل میگیرید. این تحویل دادن و تحویل گرفتن قبض و اقباض مبیع و ثمنه. ما بحثمون در معاطات اینه که طرفین با همین فعل، یعنی به وسیله این تحویل دادن پول و برداشتن نون، داره انشاء میکنن. فقط قبض و اقباض نیست، این فعل انشاء. همونطور که انشاء گفتیم ایجاد المعناست به وسیله لفظ در عقد لفظی، اینجا ایجاد المعناست به وسیله فعل. با اینکه من ازتون میپرسم آقا نون دونه چنده، میگید نون دونه 150 تومنه، من 1500 تومن رو میذارم اونجا رو میزش، 10 تا نون بر میدارم، با گذاشتن پول و برداشتن این نون ها قصد کردم که معامله انجام بدم، قصد کردم که عرض کنم ایجاب و قبول انجام بدم، قصد کردم انشاء بکنم ملکیت طرف مقابل رو نسبت به پول و ملکیت خودم رو نسبت به این نون ها. پس بنابراین در عقد معاطات در واقع ایجاد المعناست، انشاء است، ولی انشاءش به وسیله فعله. خب این که آیا معاطات چه ثمره و اثری دارد، قدما نظرهای متعددی داده اند. 6 نظر در بین قدما وجود داشته است که مرحوم شیخ مفصل یکی 6 تا رو میارن و برای هر کدام استظهارات مفصلی از عبارات قدما میکنن که این تیکه ها رو اصلا اقوال معاطات رو اصلا حذف میکنن. شاید نمیدونم به بخش مهمی، شاید 60-70 صفحه از رسائله که اینها اصلا مکاسبه که اینها حذف میشه دیگه. اقوال معاطات رو، اقوال مختلف و ادلهشو نمیخونن، فقط ادله مختار مرحوم شیخ رو میخونن. مرحوم شیخ چند تا دلیل اونجا نقل، چند قول نقل میکنن. 3 تا قولش قول مهمتریه. یه قول اینه که معاطات مفید ملک لازمه، یعنی عقد معاطاتی با عقد بیع لفظی هیچ تفاوتی نمیکنه. همونطور که عقد بیع لفظی مفید ملک لازمه، عقد معاطاتی هم مفید ملک لازمه، که نظر مرحوم شیخ و تقریبا عموم متأخرین همینه دیگه. امروزه من نمیشناسم، فکرم نمیکنم، تقریبا برام متیقنه که تو 100 سال اخیر ممکن نیست فقیه باشه که نظر بده که معاطات مفید ملک نباشه، ملک لازم نباشه. این جزء دیگه دو تا چهار تا فقه امروز شده. هیچ. یه نظر دیگه ای که میگن آقا ملک رو میده، ولی تفاوتش با عقدیه که ملک جایزه، ملک متزلزله، یعنی هر کدام از طرفین میتوانن رجوع بکنن تا این باقیه، تا زمانی که من نونا رو نخوردم میتواند بیاد نونا رو از من بگیره، پول به من پس بده. یه ایده هم که میگن نه آقا، فقط اباحه تصرف میارد، ملک نمیارد. در واقع در معاطات طرفین راضین که هر کدام از او جنسی که در مقابل جنس دیگر داده استفاده کنه. نونوا راضیه من پولاشو، نوناشو بخورم، منم راضیم در مقابلش نونوا از پولا استفاده بکنه. فقط مفید اباحه تصرف، اصلا ملکیت نمیاره، فقط اباحه تصرفات میاره. دیگه حالا بعد آثارشو نگاه بکنید که اباحه تصرفات به حدی که حتی بشود ملک انجام بشه. مثال میزنم، شما احتمال میزان اجازه هایی که افراد به هم نمیگن متفاوته. شما مثلا خونه پدر خودتون، افراد با پدرشون رابطه هاشون متفاوته. ممکنه شما خونه پدرتون برید، پدرتون فقط اجازه بده که شما از چیزایی که تو خونه هست بخورید، این مقدار رضایت داره، اصلا راضی نیست شما وارد کتابخونه بشید، یعنی که اصلا ورود به کتابخونه رو جایز نمیدونه، رضایت قلبی نداره. یه موقع راضیه تو کتابخونه برید، فقط بشه کتابای خودتون رو بخونید، دست به کتاباش نزنید. یه موقع راضیه کتاباشو شما بردارید بخونید، ولی راضی نیست کتاباشو از اتاق خارج کنید ببرید کنه خودتون. یه موقع راضیه نه، شما این کتابا رو یا برای خودش بردارید، یا مثلا الان من اولوی خودم نسبت به کتابای خودم این مقدار میدونم که راضیه کتاباشو من استفاده کنم و تملکم بکنم، لذا من کتاباشو هر کدومشو بیارم خونه برای خودم هم قرار بدم، پدرم میدونم این مقدار راضیه، لذا من دوره جواهر و سائل خیلی از این کتابا که داشتم از کتابخونه اول برداشتم اینها رو آوردم الان همه خونه خودم، نه به قصد امانتی، به قصد تملک، لذا مال خودم هم باشه دیگه. ولی میدونم راضی نیست من برم یه کتاب در تو خونش بردارم برم بفروشم از پولش استفاده کنم. مثلا من الان نسخه های یکی دو تا نسخه های قدیمی 200 ساله مثلا عربی داشته، من اینها رو برداشتم آوردم برای خودم، ولی میدونم ایشون دوست داره اینها باقی بمونه، یعنی این نسخه ها رو ما استفاده کنیم، یعنی شاید الان علاقی نداشته باشه که من کتاب رو ببرم بفروشم. پس بنابراین نگاه کنید، ولی ممکنه یک کسی به شما رضایت بده آقا این اموال من رو اذن هر نه مالکش نیستی. چرا؟ چون اگه الان ملک شما کنه خودش دیگه بگید نمیتونه به کس دیگه بده، نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه بفروشه، درسته؟ من این کتاب کتابای توی کتابخانه است، یه موقع میگم آ شما مالک همه کتابای توی کتابخونه هستی دیگه، خودم اختیار کتابا رو ندارم، یه موقع میگم نه شما هر کدومش نیاز داشتی وردار اصلا ببر بفروش، یه موقع نیاز داشتی همش بعدا برو بفروش، ولی الان شما رو مالک نکردم، درسته؟ این نوعی اذن دیگه، شما الان مالکی کتابای نه، ولی اگر بخوای بری بفروشی آنما تملک میکنی بعد میفروشی، این میشود اذن، این میشود اذنی که حتی شما میتوانی برید بفروشید. ممکنه کسی قائل بشه این اذن و اباحه تصرفی که در عقد ما تا وجود داره به این نحوه، یعنی شما مالک نیستی، ولی اگه خواستی به دیگری هم بفروشی در اون صورت میتونی تملک کنی به دیگری بفروشی، درست شد؟ نگید آقا پس نمیشود به دیگری در این صورت رخ، نه ممکنه، ولی شما میگید خب چرا نگه از اول مالکم، چون اگه از اول بگی مالکی نمیتونه راحت بیاد این پول رو بده از شما بگیره مالش رو، نه میگه آه تو اباحه تصرفه، خودت خوردی به دیگری هم فروختی منم خواستم بیام پس بگیرم بیام پس بگیرم، این طبق مبنای اباحه تصرفه. خب نه نشد، لحظه که میخوام بفروشم خلط نشه تو بس، فرض این شد که من این کتاب رو که از شما به معاتات خریدم فقط اباحه تصرف در کتاب دارم، درسته؟ لذا یه هفته گذشته کتاب هنوز عینش پیش من موجوده، شما پشیمون شدید اومدی گذاشتم بگی کتاب منو پس بده، میگه ببین داره کتابتو پس بگیر شما پول منو بده، درسته؟ این طبق مبنا اباحه تصرف رو تصویر میکنیم، شما فرمودید که پس طبق این مبنا من نمیتونم این کتابو بفروشم، عرض کردم نه خیر این مبنا همچی لازمی نداره، چون ممکنه من اباحه تصرف داده باشم که آقا اگه خواسته به دیگری هم بفروشی بفروش، توجه داشته باشید مالک نیستی ها، اگه قصد کردی یه مشتری پیدا شدی کتاب رو بخره شما آنما تملکش کن به دیگری بفروش، ولی تا یک ساعت قبل از اون مالک نیستی، خودم میتونم بیام پس بگیرم، هیچ منافاتی هم نداره. من به شما دقیقاً مثل نکن این مثال که زدم مثال خوبی بود، مثل کتابای تو کتابخونه، شما هنوز کتابا رو نفروختی، من به شما عز دادم، پدر شما عز داده که آقا هر موقع هر کدوم از کتابای تو کتابخونه منه که دوست داشتی بیا بعدا برای خودت بفروش، هنوز شما نفروختی، پدر شما یه ساعت قبل میتونه کتاباشو به کسی ببخشه یا نه، میتونه وقف کتابخونه کنه یا نه، میتونه یا نمیتونه، خب ولی شما حالا اومدی و بفروشی میتونی یا نه، شما میتونی، ولی اون لحظه فروش بحثی که آیا به صرف اباحه میتونی تملیک کنی، بعضی گفتن نباید مالک باشی لا به الا فی مهر، روایت داره میگه خب پس بعد یک لحظه تملکش کنی بعد بفروشی، یعنی در واقع یک لحظه، یعنی نه یعنی این لحظه قصدی نیست، خود به خودیه، چون گفتن لا به الا فی مهر و من چون اجازه دادم به شما که اینو بری بی کنی، یعنی آنما به تعبیر دیگه زمانی نیست، یه آن در واقع عرفی چیزیه، آن حقیقیه، لحظه ای نیست که شما بخوای بگی تو همون لحظه ای خواست بفروشه، نه اون به معنی که عقد بیع انشاء کرد در اعتبار عقلا یک لحظه خیلی متصله به همون بیع ملک شما شده بعد به دیگری تملیک شده، تازه اگر شما بخوای به وزیر بگی والله بیع لا فی ملک، نه من قبول دارم نه خیلی ها قبول دارن، میگن لازم نیست کسی که مال رو تحویل میده حتما چی باشه بگی مالک باشه، مثالشو پارسال زدم کی یادشه، که شما مالک یک شیء نیستی ولی می توانید بفروشید، یا می توانید به تعبیر دیگه لازم نیست حتما کسی که مال رو تحویل میدهد، مثل اینکه شما برای بچه‌ت چیزی رو بخرید، درسته؟ خب پول میده تو جیب بچه‌ت ولی شما داری پولش رو می‌بازی، مبیع رو برای بچه خرید، پول رو شما میدی، از دو طرف شما به بچه‌ت اجازه دادی بره برای خودش یه چیزی بخره از پول شما قرض اون دینش رو ادا بکنه، این اشکال داره؟ نه، مالک نیست بچه ولی به وسیله این چیکار میکنه دینش هم ادا میکنه، لازم نیست که شما میگید حتما کسی که مال رو میفروشه یا میخره مالک مبیع یا ثمن باشه، نه من میتوانم اصلا به پول بابام بخرم، میخرم به پول بابام، برای خودم ها میخرم، به یه 1000 تومن توش بابام ور میدم، 1000 تومن بابامه، به این 1000 تومنی بابام نه فضولتن بل اصاله، چون ببرم پدرم به من اذن بده، با 1000 تومنی پدرم میرم برای خودم یه دونه خودکار میخرم، هیچ اشکالی هم نداره. حالا این بحث سر جای خودش احتمالاً برسیم. خب پس در معتاد نظر برای شد که ما متأخرین غالب اینیم که ملک مثل عقد لفظی، ببخشید معتاد مانند عقد لفظی مفید ملک. برای اینکه این مطلب رو درست کنن تمسک میکنن به ادله مطلقه‌ای که بر اساس او عقدها رو به طور مطلق امضا کردن. طبق تصویری که یعنی روشی که درسته و امروزه بعضیا بر اساس اون میان کتابات معاملات رو تدوین میکنن، میان در ابتدای مباحث قبل بر این متأخرین که میگن مثل آیه حائری که تو فقه العقود رو نوشتن، آصف کاظمی، آیه لاریجانی ما، آیه شهیدی ما که بر اساس همین کتاب سیر کردن، اینا نظرشون در این شده که آقا ما چون در بسیاری از مباحث معاملات تمسک میکنیم به ادله عامه، به تعبیر من به قواعد و اصول مشترکه در ابواب معاملات، خوبه که قبل از این بیایم یک بحث های عمومی رو به طور مستقل قبل از کتاب ها بحث کنیم که اسمش رو میذارم فقه العقود، یعنی قواعد عامه. من تعبیر میکنم میگم قواعد عمومی قراردادها. این قواعد عمومی قراردادها رو اول بیایم به طور مطلق بحث کنیم، بعد هر جایی تو فروع مسائل بهش احتیاج پیدا کردیم فقط تطبیقاتش رو استفاده کنیم. ولی سبک متأخرین این متقدمین اینجوری نبوده. مرحوم شیخ توی رسائل نمیدن اول بشن این ادله رو بررسی کنن، از یک کنار کتاب البیع رو شروع کردن تا شدن بی بس، بی بس که رسیدن احتیاج پیدا کردن به عفو بالعقود تمسک کنن، اومدن مفصل عفو بالعقود رو بحث کردن، دیگه از این به بعد هر جا احتیاج پیدا کردن ازش استفاده کردن. یه محاسنی داره یه معایبی داره، مثلا معایبش هم بیشتر کار به اون ندارم، من یعنی ای بشه که چون مثلا در سیل کتاب البی مطرح میشه فقط ناظر به کتاب البی مطرح میشه، همه خصوصیاتش مطرح نمیشه، لذا توی یه فرع خاصی یه شبهه پیش اومد احتیاج بود که به اطلاقی تمسک کنیم، ممکن اونجا دوباره باز برگردن مفصلا اینو بیان بررسی کنن. ولی وقتی شما خود عفو بالعقود رو با تمام دلالتش بررسی میکنی ناظر به همه عقود بررسی میکنه. خب حالا ما به اینجا رسیدیم، مجبوریم که یه ادله رو یه مقدار مفصل‌تر خلاصه‌اش رو ذکر بکنیم که هر جا خواستیم ازش استفاده کنیم بتونیم استفاده کنیم. ادله اساسی در بحث 3 تا دلیله، یعنی در مباحث قراردادها 2 تا دلیل عام، یک دلیلش در بحث بی خصوصیت داره. یکیش اطلاق قوله تعالی احل الله البی و حرم الربا که مختص به بیعه، یکی عفو بالعقود که ما را همه عقوده، یکی هم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، که ما را همه معاملاته. چون بحث ما کتاب البیعه و احل الله البی رو هم مجبوریم اینجا مطرح کنیم. نگاه کنیم فضای صدور روایت چی، آیه چی بوده. فضای شأن نزول آیه اینجوری بوده که در میان، که قبلا هم توضیح دادم که در میان عقلا اون زمانی که از سیره‌های خیلی شایع اخذ ربا بوده است، شارع متعال و تو ذهنش هم بوده که آقا ربا گرفتن مثل بیع چه تفاوتی داره با هم دیگه، مخصوصا که ربای اینجا ربای بگید قرضی نبوده است، ربای معاملی بوده است. گفتن آقا چه تفاوتی داره که ما 1 کیلو گندم خوب رو بفروشیم به 2 کیلو گندم بعد، یا بیام 1 کیلو گندم خوب رو بفروشیم به 2000 تومن بعد 2000 تومن رو باهاش بریم 2 کیلو گندم بعد بخریم. خب همه اول همه کارو بکنیم دیگه، انما البیع مثل ربا، اصلا همین تو ذهنشون بوده که بی مثل ربا چه تفاوتی داره. خداوند متعال میگه آقا اینا یه ثمرات آثار داره که شما نمیفهمید، تفاوتی که من یکی رو حرام کردم دیگری رو حرام نکردم. احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا. تو ربای قرضی ممکنه شما بشینید، پارسال توضیح دادم که بشینید یه سری وجهای درست کنید که آقا ربای قرضی اقتصاد رو اینجوری میکنه، تولید رو اینجوری میکنه، سرمایه گذاری اینجوری میکنه، خلاصه بشینید همینجوری بنویسید در مورد که آقا بالاخره مزایای ربای قرضی چیه. ولی مطمئن باشید که شما 2 خط هم در مورد ربای معاملی نمیتوانید وجهی درست بکنید که چرا ربای معاملی باطله. فقط تنها وجهش همون نکته بود که من پارسال گفتم که اصلا مردم به هیچ نحوه از ربا عادت نکنه، که کم کم عادت کردن به این ربای معاملی باعث میشه که این ربا رو در جاهای دیگه هم سرایت بدن. خواسته اسلام مطلقاً ربا رو از بین ببره، و حتی اون که بعضی‌ها میگن آقا اصلا ربایی که مرادشه شاید ربای قرضی باشه، ربای معاملی که مطلب نداره، به حرفه‌ای هم هیچ کی حرف نداده. چون اصلا خصوصی که بین که مثل ربات، ربای معاملیه، ربای قرضی که مثل بین نیست، اصلا شبهه اونها در ربای معاملی بوده. خب ان اول به مثل ربا، خدا میگه احل الله خلفه و حرم الربا. حالا بر هر اساسی که بوده اساسا تعبد محض، من یکی رو حرام کردم دیگری رو حلال کردم. خب حالا ما میخواییم به احل الله البیت تمسک کنیم که ببینیم آیا میشود به احل الله البیت تمسک کرد و ازش استفاده کرد، اطلاقی گرفت برای صحت تمام عقدها یا نه. یه نکته از خارج بگم که اصلا این رو دیگه مفروغ العین گرفتم، ولی نکته مهمیه. اونم اینه که چرا اصلا آقا ما در احل الله البیت اطلاق میگیریم؟ اصلا احل دلالت میکنه بر صحت. کیفیت دلالت احل بر صحت رو از الان از خواهم کرد. چرا در احل الله البیع میگیم حتما اطلاق داره؟ چرا نمیگیم احل الله البیع منظور یه بیع خاصیه؟ به خاطر لغویته. چون اگه همچنین خصوصیتی داشت اصلا گفتن این کلام لغوه. خدا یه بیعی رو حلال کرده. کدوم بیع؟ اون بیعی که مثلا حضرت ابراهیم رفتن دو تا مثلا یه گوساله خریدن برای اون چیز آوردن، همون یه بیع رو خداوند متعال حلال کرده و ربا حرامه. خب این کلام گفتن چه ثمره داره؟ اگر مشخص نباشد در نزد متکلم این که بیع چی بیعیه، این میشود لغو. گفتن کلام لغو میشود، ثمره برایش مترتب نیست. لذا ما مجبوریم بگیم آقا این احل الله البیع در نزد کلمین روشنه که چه بیعی مد نظره. کدام بیعی روشنه؟ بیعی مطلق. اینه همه مواردش. اگه همه موارد بیعی خدا متعال حلال کرده باشد، خب در نزد متکلم این کلام ثمره‌ای دارد، لغو نیست. یعنی خدا متعال میگه من همه بیعا رو حلال کردم، ربا رو حرام کردم. ولی اگه میخواد بگه فقط بیعای سال فلان، یا بیعای فقط مردها یا زنها، یا فقط بیعایی که دور فلان شی واقع میشود، چون ما نمیدونیم این کلام میشود لغو، ثمره‌ای برامون نداره این کلام. درست شد؟
اون زمان روشن بوده برای شما؟
نه، فضا همچی نیست. اگه بود همچه قرینه یه جا برای ما نعرو میشون. اگه اون فضا یه فضای روشن و یه قرینه خاصی بود، حداقل یه روایتی یکی در طول تاریخ میگه آقا احل الله البیع ناظر به فلان مطلبه، ولی یه نفر نگفته. توجه داشته باشید ها، حتی اینجا انقدر بی ثمره که او حرفی که ما پارسال چند بار گفتیم، گفتیم آقا از آیه قرآن چیزی به دست نمیاد، یادتونه؟ گفتیم چون قرآن در مقام بیان اصل تشریعه، نسبت به مثلا چیز، نسبت به مثلا صوم خوبه. آقا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. میگیم آقا اطلاق داره، میگن نه. میگیم شک کنیم به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم نه. میگیم چرا؟ میگیم بخاطر اینکه آقا آیه فقط در مقامی که شما هم یه تکلیف مثل تکلیف امت سابق دارید، شما نسبت به روزه بی تکلیف نیستید. خصوصیاتشو بعد بیان میکنم، میگه روزه رو چی میخوام بگم بعد بیان میکنم. این خوبه، چون داره یه امر جدیدی رو اسلام تعبد میکنه. میگه یک دونه حکم تو شریعت هست که توش و حواستون باشه که مثل شریعت سابقه تو شریعت شما هم همچین حکمی هست. و این نسبت به بیعی که اوغلا خودشون تو زندگی خودشون دارن عمل میکنن و یه سری از این بیعها رو خودشون قبول دارن، بعد شاه مطالبه میگه نه ما هم یه بیعی رو قبول داریم، خب چه ثمره‌ای داره؟ خب ما هم که میدونیم که شما اگه بیع رو بگی مطلقا قبول ندارم، خب اون یه ثمره داره، ما دیگه بیع انجام ندیم. ولی ما که میدونیم تو زندگی روزمره داریم یه سری بیع رو انجام میدیم، خب شما اگه بگی من یه سری بیع رو قبول دارم تا مشخص نکنین چه ثمره برای ما داشت؟ ما میدونیم یه سری بیع های صحیح هست که انجام میدیم. پس بنابراین در این مورد مثل اون حرفی که توی کتب علیکم الصیام داریم، نمیشه بگیم آقا اطلاق نداره ناظر به اصل تشریع. نه، اینجا اصل تشریع ثمره‌ای ندارد مگر اینکه ازش اطلاق و شمول بفهمیم. پس این نکته رو از خارج گفتم که تو احل الله البیع، چون اگر بخواد یه بیع خاصی باشه و در مقام روشن نیست لغوه، بنابراین حتما باید اطلاق مد نظر باشه. ولی مهم‌تر از اون اینه که خب حالا ما چجوری از احل استفاده بکنیم؟ از احل چجوری میشه واسه صحت بیع رو درست کرد؟ از احل دو تا استفاده شده. بحث سر اینه که این احل مراد حلیت و حرمت وضعیه یا حلیت و حرمت تکلیفیه؟ درست شد؟ حلیت و حرمت وضعیه یا حلیت و حرمت تکلیفیه؟ اصل لفظ حلیت رو در مورد معاملات که به کار میبرن، ممکنه کسی بگه آقا ابتداعا ظاهرش چیه؟ حلیت وضعیه، از چون مراد در معامله ثمره. در صورتی که ما همچین ظهوری نداریم، چون همینجور که معاملات ممکنه به لحاظ اثر خرام باشن، یعنی اثر نداشته باشن، به لحاظ تکلیفی هم ممکنه اثر نداشته باشن، یعنی حرام باشد انجامش. مثل عقد ربا که علاوه بر اینکه اثری برش مترتب نیست، خودش تکلیفا هم چیه؟ حرام از ربا انجام دادن. ظهور اولیه حلیت هم حلیت تکلیفی است، نه حلیت وضعیه. یعنی وقتی میگن یه چیزی حلال است یا یه چیزی میگن حرام است، یعنی جایز است فعل آن یا جایز نیست فعل آن. وقتی میگن مثلا شراب حرام است، مراد از شراب حرام است یعنی چی؟ یعنی خودش، نه یعنی شربش حرام است، چون حرمت همیشه به یک فعلی تعلق میگیرد. پس بنابراین وقتی میگن که بی حرام است یعنی بی کردن حرام است، یعنی انجام عمل بی حرام است. وقتی میگن بی حلال است یعنی انجام عمل بی حلال است. آقا قرینه‌ای در کلام وجود دارد که یکی از دو تا رو مشخص بکنه؟ بله، مرحوم شیخ نظرشون اینه که مراد از حلیت در اینجا حلیت تکلیفی است. حلیت تکلیفی یعنی چی؟ قرینتون چیه مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میگن به قرینه تیکه قبل آیه انما البیع، قالوا انما البیع مثل الربا احل الله البیع و حرم الربا. بعدش میگن ربا رو خدا حرام کرد و ما میدونیم ظاهر از حرمت ربا حرمت تکلیفی هست. اصلا ربا دادن و ربا گرفتن تکلیفا حرامه. و حالا بحث در این که آیا مالک هم میشوند یا نمیشوند، میگن بله اثر هم برش مترتب نیست، ولی ظهور اولیش حرمت تکلیفی است. خب حالا سوال، اگر حرمت وضعیه باشه دلالت روشنه، اگر منظور از حلیت و حرمت حلیت وضعیه باشه، حلیت وضعیه یعنی صحت، احل الله البیع یعنی خداوند متعال بیع رو صحیح دانسته است، این مطلب روشن. ولی مرحوم شیخ شما که آمدی استظهار کردی گفتی مراد از حلیت حلیت تکلیفی است، دیگه روایت به درد نمیخوره؟ مرحوم شیخ میگه نه خیر، روایت کاملا به درد میخوره. خب مرحوم شیخ چجوری میخواد ازش استفاده کنیم؟ این حلیت یعنی جواز بیع، از جواز بیع شما چجوری میخواد استفاده کنی؟ میگه مراد از جواز بیع جواز بیع از به لحاظ ترتب آثار. معنی ندارد شارع بگه آقا بیع صحیح هست ولی شما حق خوردن مال رو نداری، حق تصرف در ثمن رو نداری. پس بنابراین حلیت بیع ملازم است با حلیت آثار مترتبه، یعنی تصرفاتی که بر بیع مترتبه. حلیت تصرفات بیع هم چیزی نیست جز همون صحتش. تا عقد صحیح نباشد که شما نمیتوانید تمسک اون آثار رو برش مترتب بکنید، مگر یه قرینه خارجی داشته باشید. عقد فاسده ولی طرف راضیه به انجام عمله. در اصل فرض ما این نیست، فرض ما این که وقتی شارع متعال میاد حلال میکند بی را، بی به ما هو و بی که طرفین رضایت دارن به این که شما این پول رو در مقابل ثمن در مقابل مبیع برداری و مبیع رو بایه راضی که در مقابل ثمن برداری، چون رضایتشون رضایت مطلق نیست، رضایت مقابلیه، پس خداوند متعال بعد همین نحوه رضایت رو امضا بکنه، یعنی صحت بی. پس بنابراین نتیجه این شد که احل رو اگه وضعی بگیریم به معنای صحته، اگه تکلیفی هم بگیریم باز ملازمه با صحته. پس در هر دو صورت میشود به آیه استناد کرد و این که چیزی ازش اطلاقا بگیریم که توضیحش گذاشت. و المختار لدى المتأخرین افادت و حل ملک العقد اللفظی لوجوه، اولش از تمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، تقریبش چیه؟ به تقریب ان المراد من حلیت البیع اما الحلیت الوضعیه، همونطور که حلیت وضعیه است. آقا قرینه حلیت وضعیه چیه؟ این از خارج نگفتم. نگاه بکنید این خیلی جاها ازش استفاده می شود. توی حدیث علالیت هم مرحوم شیخ ادهمی استفاده می کند. میگن آقا علالیت رو اگر استناد بدن به یک فعلی، مثلا گفتن آقا علیک الصلات، علا رو استناد بدن بر شما، یه چیز رو با علا بذارن با به یک فعلی استنادش بدن، بگن علیک الصلات ظهورش یعنی چی؟ یعنی واجب. درست شد؟ گفتن علیکل خمس، ظهورش یعنی چی؟ وجوب. ولی اگه بعدتون گفتن که علیکل کتاب، یعنی به عهده تو رفته، یعنی این کتاب به عهده تو رفته، به ذمه تو رفته، وقتی علا رو به عین خارجی استناد میدن، با عین خارجی استناد میدن به یک شخصی، ظهورش در یک حکم وضعیه، حکم وضعیه زمانه. شبیه حرفی که اونجا تو علالیت گذاشتن که دیگه نمیخوام الان بادش کنم، اینجا مرحوم شیخ دارن میگن میگن حل رو اگر استناد دادن به یه فعلی، گفتن حل علیک شرب، درست شد؟ حل علیک اکل، حل علیک دخول فی این مکان، این ظهورش در چیه؟ حلیت تکلیفیه. ولی وقتی به یک امر اعتباری توجه کنید، اینجا اگر به این هم استناد بدن، چون حلیت این به حلیت فعلشه، بازم ظهورشیه. اگه گفتن برات شراب حلاله، برات بیسکویت حلاله، یعنی که اکل و شربش حلاله، این روشنه. ولی اگه آمدن به یک امر اعتباری نسبت دادن، گفتن که معامله کردن حلاله، قرارداد حلاله، نه قرارداد نمیشن. معامله یک امر اعتباریه، به یک امر اعتباریه، یک قرارداد اعتباریه. گفتن یک قرارداد اعتباری حلاله، گفتن که این معامله حلاله، این قرارداد حلاله، به یک امر اعتباری نسبت دادن. ظهورش یک یعنی امر اعتباری ذو اثر است، یعنی امر اعتباری صحیح است. درست شد؟ کما تقتضی ها نسبت الحله الی الامر الاعتباری دون الفعل الخارجی. یک کلمه گفتن توضیح دادم. مقتضای نسبت حلیت به امر اعتباری این است که صحتش رو میخواد برسونه، ولی اگه به فعل خارجی نسبت بدن حلیت رو، میخواد حکم تکلیفی رو برسونه، نه حکم وضعی رو. و به ذالک یثبت المطلوب. اگه حلیت و حلیت وضعیه بگیریم، مطلب ثابته. لانها عبارت حلیت وضعیه عبارت عن النفوذ و الامضاء، دیگه مطلب روشنه. ولی اگر حلیت تکلیفیه بگیریم، نفوذ یعنی نفوذ میکند در گذاشتن اثر، یعنی نافذ است، ما قبولش داریم، اثر رو براش مترتب میکنیم. اگر ولی حلیت تکلیفیه بگیریم، حلیت تکلیفیه را چه قرینه‌ای دارید؟ که التی تقتضی ها وحدت السیاق، وحدت سیاق دلالت میکند بر حلیت تکلیفیه. حیث و یراد و من تحریم ربا تحریمه تکلیفا. خب چون که مراد از تحریم ربا حرمت تکلیفیه، وحدت سیاق حلیت بی رو هم حلیت تکلیفیه میدونه. بل و یقتضی ها ظهور الحله نفسه فی ذلک، اصلا نفسه ظهور حل نفسش در همین حلیت تکلیفی است. تا میگن یه چیزی حلاله، ظهورش یکی به لحاظ تکلیفی حلاله، ظهور اولیش حلیت تکلیفی است. و به ذلک یطلب المطلوب ایضا، حلیت تکلیفی هم بگیریم باز هم ثابت میشه از صحت. لأن الحل التکلیفی لیس منسوبا الی البیع نفسه، چون ما احتمالات خارج نمیدیم که گفتن لفظ بیت و اشتریت حرام باشد. احتمال میدیم، یعنی گفتن لفظ به تو اشتراکی تو حرام باشد. این مثل مثلا ناسزا گفتن به مؤمنه، که گفتن این کلام حرام باشد. نه، لفظ که حرام نیست، یعنی ترتب اثر برش حرامه. درست شد؟ پس بنابراین چون احتمال نمیدیم خود لفظ حرام باشه، باید حملش بکنیم بر حلیت تکلیفی آثار. یعنی ما میتونیم سمن رو بخوریم، میتونیم مسمن رو تصرف کنیم، مراد اینه. و این ملازمه با صحته. لان الحلت تکلیفی لیس منسوبا الی البیع نفسه، چون حلیت تکلیفی منصوب به خود بی که نیستش، که یعنی انجام گفتن این لفظ به تو اشتراکی تو. لعدم احتمال حرمتی تکلیفا، چون احتمال نمیدیم تکلیفا گفتن این الفاظ و ایجاد عقد حرام باشد. لیدفع به اثبات جوازهی، تا اینکه دفع بشود به وسیله این کلام، یعنی دفع بشود یعنی گفته بشود، یعنی این حل تکلیفی بیان بشود برای اثبات جوازش، تا اینکه به غرض از گفتن احل الله البیع اینکه نبگیم آقا بیع گفتن حلاله. پس همچی احتمالی چون نمیره، باید حملش کنیم بر حلیت انجام آثار. بل هو منسوب الی التصرفات المترتبه علی، اینکه سمن رو تصرف کنی، مسمن رو تصرف کنی. و لازمه اباحه جمیع تصرفات مترتبه بر انجام یک عقد صحت عقد است و افاده ملک است. این سیاق رو
نه
سیاق که داریم میگیم با وحدت سیاق که داریم میگیم فرق میکنه، و سرجای خودش بحث میشه. سیاق یک بحث خیلی مهمیه. سیاق اگه منجر به ظهور در کلام بشود، میتوانید شما به وسیله سیاق می توانید برای کلام ظهور شکل بدید، ولی به وسیله سیاق نمی توانید مانع از انعقاد اطلاق بشید. غالبا سیاق در شکل دادن ظهور یک کلام مؤثره، ولی سیاق نمی تواند اطلاق کلام رو به هم بزنه. اگر در سیاق بیان یک سری از مصادیق یک کبرا رو بیان کردن، این سیاق می تواند کبرا رو منحصر به مصادیق بکنه؟ نه. ولی اینجا به سیاق تمسک نمیکنن ها، به وحدت سیاق تمسک میکنن. ما گاهی وقتا به اصطلاح در میگیم آقا دقت در این دو تا توی استعمالات به کار ببرید. یه موقعی به سیاق تمسک میکنیم، یه موقعی به وحدت سیاق. وحدت سیاق همین نکته‌ای که ما میگیم، یعنی یک سیاق واحد میتواند تاثیرگذار باشد که بعضی از کلمات ظهور متناسب با بقیه شکل بگیره. یه لفظ امری که ظاهر در وجوبه، در سیاق بیان صدها مستحب به کار میبرن. دارن در مقام بیان مستحبات میگن. میگن آقا کسی که میخواد بری عمل رو انجام بده، مثلا میخوای وضو بگیری، اول پاشو به آب نگاه بکن، این دعا رو بخون، بعد بدنتو تطهیر بکن، بعد بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بعد آب رو وردار، دستاتو بشور، بعد آب رو وردار رو صورتت بریز. خب ما شک میکنیم که آیا شستن دست قبل از وضو واجبه یا واجب نیست. میشود به این روایت که امر کرده است که دستتو قبل از وضو بشور تمسک کنیم و بگیم شستن دست لازمه؟ چرا؟ باید که میگن آقا در سیاق بیان مستحبات آمده ظهور در وجوب برای شکل نمیگیده. حالا روشن شد کجا خراب میکنه؟ میتواند در تعیین ظهورات، ولی سیاق منظور بیان مصادیقه. بیان مصادیق اطلاق رو به هم نمیزه. در سیاق بیان مصادیق اگه کلام بیاد نمیتواند اطلاق کلام رو به هم بریزه و منحصرش کنه به موردی که براش اومده. ولی وقتی چند تا کلام واحد آمد، چند تا صیغه امر واحد آمد، همه صیغه امرها در مقام استحباب بود، ظهور یک صیغه امر دیگه در وجوب رو هم به هم میریزه. آره دیگه، این ظهور سازه. نه در معاملات خب نیست، ولی از خارج دلیل خاص داریم. یه دو تا بحث داریم که آیا نهی از معاملات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. این بحث مفصلیه. در معاملات گفتن نهی موجب فساد نیست، یعنی از نهی نمیشود فساد رو فهمید، نه که حتما باید صحیح هم باشد. نه، ممکنه معامله هم حرام باشد هم فاسد باشد، مثل ربا که در قرینه خارجی داریم دلیل داریم که ربا علاوه بر اینکه حرام است فاسد هم هست. ما از حرم الربا فساد چون نخواستیم استفاده کنیم، از دلیل دیگه استفاده کردیم. بله. نه 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 نه، وقت سیاق از خارج نیامده.
نه، میگم این فرمت
رو نه دلیل خارجی هیچ تأثیری نمی بکنه. سیاق یعنی که آنچه تأثیر گذار است. سیاق رایسته تو حلقه یک چی تعریف کرد؟ کی یادشه؟ زرقه نخوندید؟ یک خط آقای تا کجا حلقه تمام کردید؟ آقای صد یک خط حلقه سیاق رو در حلقه تعریف میکنید، بهترین تعریفیه که شما در کل تاریخ علم اصول میتونید پیدا بکنید. اون آقای صد تو حلقه شاهکار میکنه، حالا شما خیلی دقت به مطلب نمیکنید. آقای صد میگه آقا هر آنچه که مکتنف به کلام است که میتواند تاثیرگذار در ظهور کلام باشد، این میشود، اینا میشه سیاق واحد. سیاق واحد یعنی مجموعه کلماتی که طوری با هم پیچیدن که تا اون کلمات تمام نشود برای تک تک کلمات ظهوری گرفته بفرمایید نمیشود. پس بنابراین اینا همش سیاق ما رو مواردی کلمات به هم دیگه متصل باشن. قرائنی که توی کلام آمدن و تغییر میدهن معنای کلام رو، همش قرائن متصله هستن. همیشه قرینه متصله در یک سیاق واحده. این که شما به طور منفصل از خارج یه مطلبی رو بفهمید، این نمیتواند تاثیرگذار باشه و ظهور کلام رو بگید و هم بریزه. این که شما از خارج به یک دلیل ثانوی فهمیدید که حرمت موجب بطلان هم این معامله علاوه بر این که حرام است موجب بطلان هم می شود، هیچ تأثیری در ظهور این کلام در حرمت ندارد. قرینه خارجی منفصله ای رو شما فهمیدید. ما این کلام، این کلام میگه احل الله البیع و حرم الربا. حرمت ربا ظهورش در حرمت تکلیفی است. به قرینه مقابل مراد حلیت بیع هم حلیت تکلیفی است. این هیچ ربطی به این ندارد که شما بعد از خارج فهمیدید که حرمت ربا ملازم با فساد است. این ربطی به ظهور ندارد. اگر ما بودیم آیه قرآن حکم کردیم ربا معامله بفرمایید صحیح است. ربا معامله صحیح است، چون فرمت در معاملات دال بر فساد نیست. پس بنابراین شما هیچ چیز نمیتوانید. اینو شاید یکی دو بار دیگه هم شاید توضیح داده است. میگه از اشتباهاتی که غالب دوستان توی بیان در کلمات میکنن اینه که یه نکته ای که یه روایت دیگه در جایی گفته اون رو تاثیرگذار میدن در فهم معنای روایت. شما هر روایت رو باید ظاهر خودش رو بفهمید. بله بله، اگه یه ارتکاز عام متشرعیه پیدا شد تونستید اثبات کنید، اگر تونستید بر فرض محال اثبات کنید که یک امری به قدری ارتکاز داشته از در ذهن متشرع مکتبه که این روایت را اینجوری میفهمیدن، این تاثیرگذار در ظهور روایته. و الا یه روایتی که امام صادق توی یه بحث دیگه ای گفتن، این میاد ظهور کلام امام رضا را تعیین میکنه یا ظهور کلام حضرت امیر را تعیین میکنه. شما هر کلام رو به خودی خود باید نگاه بکنید. قرائن خارجی و روایات بعد اون نسبت به آیه قرآن که بحث حرمت، ممکن زمان امام صادق بحث بطلانش ثابت شده باشه. آیه قرآن میگه احل الله البیع و حرم الربا، حرمت ربا رو عرفتش حرمت تکلیفیه میفهمیدن، پس حلیت بیع رو هم حلیت تکلیفیه میفهمن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. تمام شد. تمسک به اطلاق لا تأکلوا دلیل اول رو گفتیم، دو تا دلیل آینده رو شامل درس خواهیم کرد.